Фальник Радіо. 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 Радіо Фальник. Радіо Фальник.
سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که سلامت باشید. من علی پیلهور به اتفاق همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک به شما درود میفرستیم و با افتخار 38مین قسمت از رادیو فالنیک رو تقدیمتون میکنیم. امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. نقطه نظر و پیشنهاد شما بهترین راهنما برای ماست. پس لطفاً به ما برای بهبود کیفیت این پادکست کمک کنید.
درگاه‌های اینترنتی فالنیک ایران HP، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، اپارات و شنوتو با آیدی فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران HP.
در اولین بخش از این برنامه سراغ خبرهای فناوری 3 روز گذشته میریم و با نیلوفر کلاکی همراه میشیم. در بخش دوم پرونده جدیدی رو باز و با مریم فقیهی درباره انتخاب و خرید سویچ سیسکو صحبت میکنیم. در بخش سوم هم ندا ایزدی درباره یکی از مناسبت‌های این ماه صحبت میکنه که موضوع این برنامه چای و تاریخچه اون هست. امیدوارم این مجموعه مورد توجهتون قرار بگیره.
خبرهای دنیای فناوری.
سلام، من نیلوفر کلاکی هستم و میخوام براتون از تازه ترین خبرهای تکنولوژی 3 روز گذشته بگم. در این برنامه خبرهای متنوعی داریم در رابطه با مدیرعامل توییتر، محیط امن گوگل برای عکس‌های حساس، تروجان سورس، حمله‌ای که شما در ظاهر متوجه آن نمی‌شید، فایروال جدید و ایمن کلود فلر و کمپین‌های مخرب هکرها، که دعوت میکنم در این قسمت از رادیو فالنیک با من همراه باشید و تا انتها خبرها رو دنبال کنید. مهمترین و پرسر و صدا ترین خبر این ماه استعفای رسمی جک دورسی، بنیانگذار توییتر، در تایید شایعاتی مبتنی بر کنارگیریش از سمت مدیرعاملی این شرکت 8 آذر 1400 جدایی خودش را از این شرکت به طور رسمی اعلام کرد. او پراگ آگروال، مدیر ارشد فناوری توییتر رو جایگزین خودش کرد و برت تیلور رو رئیس جدید هیئت مدیره معرفی کرد. پس از انتشار این خبر سهام توییتر 11% رشد کرد. جک دورسی گفته می‌خواهد تمرکز خودش رو تماماً روی بیت کوین بگذارد. و اما خبر بعدیمون از شرکت گوگل. اونها در حال عرضه محیطی ایمن‌تر برای عکس‌های شما هستند. گوگل مخفی کردن عکس‌ها و ویدیوهای حساس رو در گوشی‌های موبایل اندرویدی ساده‌تر کرده. قابلیت جدید فایل‌های قفل شده در گوگل فوتوز اکنون در گوشی‌های سامسونگ هم در دسترس است. گوگل فوتوز مانند محیطی ابری برای عکس‌ها عمل می‌کنه. شما با انتقال عکس‌ها به پوشه قفل شده دیگر عکس‌ها رو در جای ذخیره نمی‌کنید و با پاک کردن اون پوشه تمام عکس‌های شما هم پاک میشه. برای فعال کردنش وارد قسمت لایبرری، یوتیلیتیز و لاک فولدر بشید و سپس با انتخاب عکس دلخواهتون و زدن گزینه موو تو لاکت فولدر میتونید اونها رو به این پوشه امن منتقل کنید. خبر بعدیمون در مورد یک هک جالب و آشنا برای ما ایرانی هاست. کشف هک تروجان سورس. این هک از کاراکترهای راست به چپ و چپ به راست در UTF-8 سوء استفاده میکنه. هممون تجربه این رو داشتیم که وقتی که فارسی و انگلیسی رو با هم مینویسیم نمایشش به مشکل میخوره و متنها قاطی میشن و ادیتورها هم هنوز در فهم منطقی این مشکل ایراد دارن. هکرها از همین ویژگی استفاده می‌کنند تا کدها رو به صورت منطقی به هم بریزند، در حالی که کدها کاملا درست هستند و هیچ چیز غیر طبیعی در ظاهر اونها وجود نداره. اما ادیتورها به صورت منطقی در فهم کد به مشکل می‌خورند و نتایج خروجی ها متفاوت از چیزی هستند که ما انتظار داریم. افرادی که این مشکل رو کشف کردن گفتن که این مشکل در تمام زبان ها وجود داره و نمونه هایی از اونها رو آوردن. متوجه شدن این حملات که به صورت منطقی کد ما رو تغییر میدن کار بسیار سختیه، به خاطر اینکه اگر کد رو هم خط به خط بخونید متوجه ایرادی نخواهید شد. این حمله در کدهای اوپن سورس به راحتی قابل اجراست. پیشنهاد میکنم اگر به حوزه برنامه نویسی علاقه دارید، مقاله کامل این حمله رو با عنوان تروجان سورس اینویزیبل بخونید. فایروال جدید کلود نیتیو کلود فلر با امنیت زیرو تراست. شرکت زیرساخت وب و ارائه دهنده CDN کلود فلر اعلام کرد که در حال گسترش قابلیت‌های فایروال زیرو تراست تا به سازمان‌ها کمک کنه تا شبکه‌های شرکتی خودشون رو ایمن کنن. فایروال های سنتی شامل جعبه های سخت افزاری هستند که در محل شرکت نصب شدند، اما برای کارمندانی که از خانه یا برای برنامه های ابری کار می کنند طراحی نشدند. به همین دلیل برخی از سازمان ها به فایروال های مجازی شده روی آوردند. البته اونها هم با چالش های مشابه فایروال های سخت افزاری مواجه هستند. به همین دلیل کلود فلر اعلام کرده که عمل کرده فایروال ابری خودش رو گسترش میده تا متخصصان شبکه بتوانند بهتر و راحت تر کل شبکه رو ایمن کنند، سیاست های زیرو تراست رو برای تمام ترافیک اعمال کنند و دید عمیق تری از شبکه خود داشته باشند. یه هشدار: هر نرم افزاری رو دانلود و نصب نکنید. به تازگی کمپین های مخربی در حال اجرا هستند که به راحتی راه خودشون رو به سیستم کاربران باز می کنن. به این صورت که از نرم افزارهای اینستالر قلابی برنامه ها و بازی های محبوب سوء استفاده می کنن. برنامه هایی مثل وایبر، ویچت و بتلفید. پس برای دانلود فقط از منابع و نرم افزارهای معتبر و تایید شده استفاده کنید. اونها با فریب کاربران و نصب و دانلود نرم افزار از طریق یک بکدور و یک اکستنشن مخرب گوگل کروم به سیستم اونها دسترسی پیدا می کنن. هدفشون سرقت اطلاعات و اعتبار کاربران، داده های ذخیره شده در سیستم های در معرض خطر و همچنین داشتن دسترسی از راه دور به صورت مداومه. شرکت سیسکو تالوس پیلود مخرب رو به یک فرد ناشناسی نسبت داده که همواره در حال توسعه این بدافزاره. و در آخر یک خبر جالب از واتساپ که بیشتر برامون جنبه شوخی داره، با این عنوان که واتساپ ظاهر وایس ها رو جذاب تر میکنه. بعد از اضافه شدن قابلیت تغییر سرعت پخش وایس، حالا واتساپ قصد داره تغییری در ظاهر پخش شدن وایس ها بده و وایس رو به صورت ویو فرم برای کاربران پخش کنه. این امکان ابتدا در واتساپ نسخه بتا وارد میشه. شاید برای شما این قابلیت چیز جدیدی نباشه، اما ظاهراً برای واتساپ قدم بزرگیه. ممنون که در این قسمت هم با من همراه بودید. خدا نگهدار.
خب رسیدیم به بخش پرونده. در این برنامه با مریم فقیهی همراه هستیم تا در ادامه موضوع برنامه قبل درباره انتخاب و خرید سویچ مناسب سیسکو صحبت کنیم. خانم فقیهی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو فالنیک. خوشحالم که با یه پادکست دیگه در خدمت شما هستیم. موضوع این پادکستمون همینطور که فرمودین راهنمای خرید سویچ سیسکوس. من هستم در خدمت شما.
ممنونم، در خدمتتون هستیم.
بله، ببینید در هر حال توی خرید هر دیوایسی دونستن یه سری اطلاعات اولیه مهمه. مثلا در مورد سویچ شبکه‌ای که الان می‌خوایم راجعش صحبت کنیم، یه سری اطلاعات اولیه که اصلا سویچ شبکه کارش چیه، چه مشخصاتی داره، چه انواعی داره و از این قبیل رو باید بدونیم. خب ما یه پادکستی داشتیم در مورد سویچ شبکه و معرفیش که توی صفحه فالنیک.com/ پادکست پیشنهاد میکنم که حتما اون رو گوش بدید. نکات خیلی خوبی هست و بیان شده توش. حتی اگر که اطلاعات اولیه هم دارید یه وقتی بذارید و اون رو گوش بدید، اطلاعات خوبی توش هست.
فکر میکنم تو پادکست 33 بود که درباره این موضوع صحبت کردیم.
بله. حالا در مورد اینکه ما میخوایم یه سویچ شبکه بخریم و بالاخص اینکه ما اینجا تصمیم داریم یه سویچ سیسکو بخریم، به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ مواردی هستش که ما تو این پادکست میخوایم بهش بپردازیم. خب اینکه سویچ مشخصات فنی داره باعث میشه که قیمت سویچ مشخص بشه.
بله.
حالا این مشخصات فنی چیا هست؟ یکیش اینه که سویچ که میخوای بخری اگه قراره که داخل رک قرار بگیره، تعداد یونیتی که توی رک اشغال میکنه رو بهش توجه کنی. مورد بعدیش تعداد پورت هایی هستش که یک سویچ داره. خب هرچی که تعداد پورت بیشتر باشه قیمت سویچ هم بالاتر میره و البته توانایی مدیریت شبکه هم به وسیله پورت های بیشتر فراهم میشه. البته به این نکته توجه کنید، اگر تعداد پورت هاتون رو کم انتخاب بکنید و در آینده نزدیک بخواید که دوباره سویچ جدید بخرید اضافه کنید، نه تنها هزینه اضافی براتون خواهد داشت، بلکه توی مدیریت این سخت افزارها هم یک سری محدودیت براتون به وجود میاد. مثلا شما فرض کنید که یک سویچ 24 پورت داری، یه سویچ 24 پورت دیگه هم میخوای بگیری به هم وصلشون کنی. خب این دو پورتش که فقط برای اتصال خود این دوتا سویچ به هم استفاده میشه و پورت های دیگه میمونه برای اینکه به شبکه وصل شو و کلاینت ها رو بهش وصل کنی. اما اگه از همون اول یه سویچ 48 پورت بگیریم، یه پورتش میره برای اتصال به شبکه، بقیهش رو میتونیم برای اتصال کلاینت ها استفاده کنیم. ضمن اینکه خب وقتی دوتا سویچ داری دوتا پریز برق لازم داری که برقشون تامین شه، ولی یه سویچ داری یه پریز میخواد.
درسته.
خب این از تعداد پورت سویچ. سرعت رابط ها هم خیلی مهمه توی قیمت سویچ. این که مثلا شما یه سویچ فست اترنتی بخری و انتظار داشته باشی یه سرعت گیگابیتی بهت بده، خب این تصور اشتباهی هستش. پهنای باند فورواردینگ یا همون توان عملیاتی توی خرید سویچ سیسکو مهمه بهش توجه بشه. هرچی توان عملیاتی بالاتر باشه خب سرعت سویچ بالاتره. توان عملیاتی در واقع مقدار داده‌ای که سویچ در ثانیه میتونه پردازشش کنه. سویچ های اقتصادی خب توان عملیاتیشون پایین تره. سویچ هایی که رده بالا و سازمانی هستن طبیعیه که توان عملیاتیشون هم بالا باشه. حالا اگر سرعت انتقال داده توسط سویچ کم باشه، ما هر چقدر کابل با پهنای باند بالا توی شبکمون استفاده کنیم باز رو سرعت شبکه تأثیری نمیذاره، چون سرعت سویچ اینجا در نظر گرفته نشده بوده.
بله درست.
خب مورد دیگر رو بگم خدمتتون، بافر فریم هستش. اینکه سویچ چقدر توانایی داره که فریم و بسته رو ذخیره کنه مهمه. این مورد باعث میشه که در واقع پیشگیری بشه از اینکه مشکل بن‌بست توی شبکه به وجود بیاد و در نهایت هم باعث کاهش نرخ دیتا لاس توی شبکه و سویچ میشه. مورد بعدی این که سویچ سیسکومون آیا از فناوری‌هایی مثل پی‌او‌ای پشتیبانی می‌کنه یا نه. پی‌او‌ای فناوری انتقال برق روی بستر شبکه هست. این که از استاندارد پی‌او‌ای پشتیبانی کنه و از اون طرف هم توان خروجی سویچ که بر حسب وات بیان میشه کافی باشه، باعث میشه که به راحتی سویچمون بتونه برق اکسس پوینت ها و تلفن های آی پی و دوربین های تحت شبکه و خلاصه اون چیزهایی که در نظرمون هست رو تامین کنه. مورد آخر هم که توی سویچ سیسکو هست اینه که نحوه سویچینگ سیسکو چه مدلیه. آیا پروسس سویچینگ، فست سویچینگ، سیسکو اکسپرس سویچینگ؟ اینها رو که در نظر گرفتیم در واقع میتونیم بریم سراغ این که سویچ مناسبی رو برای خودمون انتخاب کنیم و در واقع یک سویچ سیسکو مناسبی رو خریداری کنیم.
خب این بخش اولی گفتگو، تو بخش بعدی به چه موضوعی میپردازیم؟
در قسمت بعد میخوایم راجع به انواع سویچ سیسکو صحبت کنیم.
ممنونم، بریم و برگردیم.
تک تاک، گفتگوی تخصصی تکنولوژی،
با حضور کارشناسان خبره فالنیک ایران اچ پی.
حتی میتونه پرینتر رو سرچ کنه
برای انتقال دیتا
میشه، یعنی یه ترابایت رو شاید
به صورت نقطه‌ای
مثلا اصولا بالا میره.
دتکشن اینجوریه که اگه یکی اومد
دهم هر ماه با تک تاک همراه باشید. falnik.com/techtak.
خب رسیدیم به بخش دوم گفتگو، بفرمایید خانم فقی.
خب بریم سراغ انواع سویچ سیسکو. مثل سویچ های دیگه، سویچ های سیسکو هم دو نوع ثابت و ماژولار دارن. در نوع ثابتش کانفیگ ثابت غیر قابل تغییر، حد اکثر 48 پورت به ما میده، حد اکثر 4 پورت آپلینک به ما میده. اما توی سویچ های ماژولار ما میتونیم ماژول به سویچمون اضافه کنیم، مثلا ماژول فیبر نوری، ماژول منبع تغذیه. وقتی که ماژول اضافه کنیم تعداد بیشتری پورت خواهیم داشت. مثلا اینکه اگه سویچ کاتالیست 6500 داشته باشیم 1000 پورت میتونه به ما حدوداً بده. 1000 تا پورت برای سازمان هایی که کلاینت زیادی دارن یا اونهایی که تو شبکهشون انعطاف لازم دارن خب خیلی گزینه مناسبی هست. با توجه به اینکه ما چه استفاده ای میخواییم بکنیم توی شبکهمون، یعنی در واقع شبکهمون چه وسعتی داره، میتونیم سویچ ماژولار سیسکو رو انتخاب کنیم.
بله.
سویچ ها از طرفی دو نوع مدیریتی و غیر مدیریتی هم دارن. سویچ های غیر مدیریتی که حالا چون انعطاف کمتری داره میشه تو شبکه خانگی یا شرکت ها و استارتاپ های کوچیک استفاده بشه. خاصیتش اینه که بلافاصله نصب شه میتونی باهاش کار کنی. خب به این خاصیت میگن plug and play. و سویچ های unmanaged این خصوصیت رو دارن و میتونیم دستگاه های اینترنت رو به راحتی به وسیله اون به هم ارتباط بدیم. برای این ارتباط هم فقط یه کابل میخوان، چون کانفیگ ثابتی دارن و با اون کانفیگ ثابته به بازار میان، این امکان که تغییری رو تو کانفیگش به وجود بیاریم نداریم و فقط میتونن دستگاه هایی که داخل یک ویلن هستن رو به هم وصل کنن و اتصال لایه دو رو برامون فراهم کنن. سویچ های مدیریتی اما میتونیم باهاشون کانفیگ آی پی داشته باشیم و با اون آی پی به سویچمون وصل شیم مدیریتش کنیم. حالا این اتصاله میتونه تلنت باشه، سکیور شل باشه.
بله.
چون امکانات بالاتری رو سویچ های مدیریتی به ما میدن، در واقع قیمت بالاتری داشته باشن خب طبیعیه و منطقی هستش، ضمن اینکه امنیت و گسترش پذیری رو هم برای ما فراهم میکنن. برای شرکت هایی که بزرگن یا دارن رشد میکنن سویچ های مدیریتی سویچ های مناسبی هستن و بعضی از مدل های سیسکو اونها مدل مثلا 2960X، 3850X، 4500X، 6800X. خب حالا با انواع سویچ ها آشنا شدیم. توی قسمت بعدی و پارت آخرمون در مورد مدل های سویچ های سیسکو صحبت کنم.
ممنونم. خب پس این بخش دوم گفتگو.
بله.
بریم و برگردیم، بخش سوم در خدمتون هستیم.
برای مشاوره در موضوع پادکست، تجهیزات سرور و شبکه، شماره 021-54-59-18-18 در دسترس شماست. رادیو فالنیک.
رسیدیم به بخش سوم گفتگو و دستبندی سویچ های سیسکو.
خب بریم ببینیم که انواع مختلف سویچ های سیسکو برای شرکت ها و سازمان ها چجوری دستبندی میشن. اولین دسته کمپس لند سویچ ها هستن. این سویچ ها برای اینکه شما یک شبکه محلی درون شرکتی راه اندازی کنین مناسبن و سویچ هایی که توی این گروه هستن سویچ های اکسس، دیستریبیوشن، کور و کامپکت هست. اینا سویچ های تجاری هستن، فاقد فن هستن، با 8 پورت شروع میشن و از پشت سازه سویچ ها پشتیبانی میکنن. بعضی از مدلاش هم 2960، 3560، 3750، 3850، 4500، 6500، 6800 میتونیم ازش نام ببریم.
بله.
بعضی از مدلاش هم 2960 35 60 37 50 38 50 4500 6500 و 6800 هست. دسته بعدی سویچ های دیتا سنتر هستن. توی پیاده سازی دیتا سنترها قابلیت ارتقای زیرساخت و گسترش پذیری خیلی مهمه برای اینکه ما بتونیم انعطاف پذیری و استمرار عمل کرد توی فعالیت‌های تجاری رو داشته باشیم. سویچ‌های دیتا سنتر سیسکو دو دسته نکسوس و کاتالیست 6500 هستن. دسته بعدی سرویس پرووایدر سویچ‌ها هستن که دو دسته در واقع تقسیم میشن، سویچ های تجمیعی یا اگریگیشن، سویچ های اکسس یا دسترسی. سویچ های اگریگیشن قابلیت متمرکز سازی ترافیک رو توی نتورک اج داره و سویچ های اکسس قابلیت های مثل ادغام، مجازی سازی امنیت و مدیریت شبکه رو برامون فراهم میکنه. پس لایه اکسسمون خیلی به سرعت بالا احتیاج نداره، چون که آپلینک هایی که تو لایه توزیع هست به شکل فیزیکی اون رو محدود میکنه. در نتیجه لزومی نداره اصلا تو لایه اکسس ما سویچ های گرون قیمت استفاده کنیم. سویچ های ارزون قیمتی که عمل کرده پایین تر هم دارن جواب کار ما رو میدن. از سویچ هایی که عمل کردشون بالاتره میتونیم تو لایه های توزیع و حسه استفاده بکنیم که نرخ انتقال روی عمل کرد و کارهای شبکه در واقع تأثیر بیشتری داره. دسته بعدی کلاود منیجد سویچ ها هستن که در واقع این سویچ های مدیریتی و ابر محور سیسکو میتونن هزاران پورت سویچ رو از طریق وب کنترل کنن، کانفیگ کنن. حتی نیازی نیستش که ادمین شبکه بخواد در اون دخالتی داشته باشه. سویچ های گروه کلاود منیج بیشتر برای سازمان هایی که میخوان شبکه های نرم افزار محور پیاده سازی کنن مناسب هست.
خب فکر میکنم جامع و کامل در موضوع این برنامه صحبت کردید.
بله، این نکاتی بود که در زمینه انتخاب و خرید سویچ سیسکو به نظرم رسید که میتونم در اختیار شما قرار بدم. امیدوارم که مفید بوده باشه.
فکر میکنم همینطور است. ممنونم خانم فقیه.
متشکرم از شما. خدا نگهدار.
بریم بخش بعدی رو با هم بشنویم.
من ندای زدی دوباره همراهتونم با یه مناسبت دیگه با مرورش. تا آخر بشنوین که ممکنه این قسمت برای خیلی جذاب باشه. به نظرتون رفیق گرم و بوگلستون لحظه هامون چیه؟ اون چیزی که وقتی حالمون خوبه، وقتی عصبانی هستیم یا زمانهایی که استرس داریم و کلی کار، یا حتی زمانی که با یه دوست گپ میزنیم توی گرما و سرما کنارمونه. شاید حدسش سخت باشه، اما برای خیلی از آدم ها این یه لیوان چاییه که میتونه در هر لحظه حالشون رو خوب کنه، مخصوصاً کسایی که با سرور و شبکه سر و کله میزنن. خیلی چای میخورن مگه نه؟ انقدر ذهنشون درگیر میشه که یه لیوان چاییه که بهشون آرامش میده، اینطور نیست؟ به خاطر همین گفتیم شاید شنیدن تاریخچه چای به مناسبت روز جهانی چای که 24 آذر هست براتون جالب باشه. پس اگه چایتون به راهه بلند شید، یه لبسوزشو برای خودتون بریزید و تو این سیر با من همراه بشید. تاریخچه چای قصه درازی داره. هنوز مشخص نشده که از کدوم شهر کشف شده. یه سری افسانه هست که میگن چای اولین بار توی چین توسط یه امپراتور کشف شده. یه افسانه میگه هندی ها تونستن چای رو کشف کنن. اما به طور کل در بیشتر جاها گفته شده که حدود 5000 سال پیش برای اولین بار بوته چای در کشور چین به عنوان یک گیاه خودرو کشف شد. گیاهی که خواص درمانی زیادی داشت و علاوه بر نوشیدن ازش توی رنگ‌آمیزی هم استفاده می‌کردن. جالبه بدونید تا قرن‌ها چای نوشیدنی مخصوص اشراف، درباریان و افراد ثروتمند بود و مردم عادی نمیتونستن خیلی ازش استفاده کنن. اوایل قرن 9 میلادی یک راهب بودایی ژاپنی به نام سایچو چای رو به ژاپنیا معرفی کرد. ولی تا قرن 13 میلادی چای در ژاپن محبوبیت چندانی نداشت. ژاپنی‌ها یه روش جالب برای درست کردن چای دارن. اونم اینه که برگ‌های چای رو توی هاون‌های سنگی می‌کوبوندن. بعد از اینکه پود شد، اون رو داخل قوری‌های سنگی می‌ریختن و دم می‌کردن. ژاپنی‌ها به این پود ماتشا می‌گفتن که در حقیقت همون چای سبز بود. یه چیز جالب دیگه این که دم کردن و نوشیدن چای در ژاپن آداب و رسوم خاصی داره. اونا یه مراسم سنتی به نام چانوی دارن که چای رو به جای فنجون توی کاسه های چوبی به نام چوان میریزن. یه چیز دیگه این که تو ژاپن نمیتونی به صورت سرپایه یا خلاصه و سرسری چای بنوشی. برای نوشیدن چای در ژاپن باید به اتاق مخصوص چای یا چاشیتسو بری. چارزان روی تاتامی بشینی، کیمونو بپوشی و حدود 20 دقیقه تا 4 ساعت رو صرف نوشیدن چای کنی. خیلی رسم عجیبیه. 4 ساعت چای بخوری مگه میشه؟ بعد از چین سر و کله چای به اروپا هم باز شد. انگلیسی ها هم عاشق چای شدن. اما حدود یک قرن طول کشید تا ملکه انگلیس چای رو به عنوان نوشیدنی صبحانه خودش انتخاب کنه و یه مقاومت خاصی در برابر نوشیدنش داشت. اینم به این خاطر بود که تا قبل از قرن 18 میلادی اروپایی‌ها چای می‌خوردن تا بیماری‌های خودشون رو درمان کنن، نه اینکه جزو نوشیدنی‌های روزمره‌شون قرار بدن. اما از قرن 18 به بعد نوشیدن چای تبدیل به یک فرهنگ عمومی و همه‌گیر شد. و حالا ببینیم تاریخچه این نوشیدنی پرطرفدار تو ایران به چه شکل بوده. قبل از سال 1280 کشت چای در ایران رواج نداشت و به واسطه بازرگانان و تجار به ایران اومده بود. و اما بالاخره حاج محمد میرزای قاجار مشهور به چایکار که با نام پدر چای ایران هم شناخته میشه به تشویق مظفرالدین شاه قاجار اولین کسی بود که تونست کشت چای رو توی ایران رواج بده. محمد خان یه مدتی تو هند زندگی میکرد و اون زمان تونست با صنعت و روش کشت چای آشنا بشه. وقتی که برگشت یه مقدار زیادی تخم چای و قلم گیاه رو با خودش آورد و تو گیلان کاشت و رونق داد. بعد از مدت کمی مظفرالدین شاه به حاج محمد خان لقب کاشف السلطنه رو داد و امتیاز کشت چای در تمام نقاط ایران رو بهش داد. بعد از 6 سال کم کم نواحی کشت چای بیشتر شد. کاشف السلطنه هم قبلا حاصل خیزی زمین های گیلان رو بررسی کرده بود. به نظرش لاهیجان و تنکابون رو برای کشت چای مناسب دید. و بالاخره اولین باغ های چای در سال 1279 شمسی در شمال کشور احداث شد. بعد از چند سال اولین کارخانه چای کشور به پیشنهاد کاشف السلطنه در مجلس تصویب شد. جالبه بدونید کاشف السلطنه اولین شهردار تهران هم بوده. اون یک کتابی با عنوان رساله دستورالعمل زراعت چای هم چاپ کرده و به صورت عملی مراحل کشت و تولید چای، نحوه چیدن برگ چای، انتخاب و درجه بندی و همچنین روش مالش و خشک کردن و چشیدن چای رو یاد داده. کاشف السلطنه تحول عظیمی توی صنعت چای به وجود آورد. اما متاسفانه این مرد بزرگ در سال 1308 وقتی که برای خرید بذر و ماشین آلات چای از هند برمیگشت تصادف کرد و از دنیا رفت. امروزه آرامگاهش در تپه های چای لاهیجان به موزه چای تبدیل شده. کار کاشف السلطنه باعث شد تا چای به عنوان یک نوشیدنی ملی مصرف بشه. قبلا نوشیدنی ها در ایران عبارت بودن از قهوه، قنداق و انواع دم کرده های گیاهی. حالا از تاریخچه که بگذریم، بریم ببینیم چند نوع چای داریم. چای سبز که منشأ اصلیش کشور چینه. چای سیاه که انواع و طعم‌های زیادی داره و هر کدوم از یک کشور منشأ میگیره. مثلا چای دارجلینگ که تو مناطق کوهستانی هند کش میشه، طعم میوه و گل داره. داستان‌های متفاوتی در مورد کشوری که چای ارلگری در آن تهیه شده وجود داره. اما معروف‌ترین اون روایت انگلیسی هست که این چای رو به زمان ارل چارلز گری نخست وزیر انگلستان نسبت میده و میگه ایشون بود که اولین بار این طعم از چای رو به وجود آورد. طعمی با ترکیب ترنج و مرکبات. چای سفید، چای اولانگ و چای قرمز که هر کدوم داستان‌ها و مزیت‌های خودشونو دارند از انواع دیگه چای هستن که در این مجال نمی‌گنجه و پیشنهاد میدم خواص هر کدوم رو تو گوگل سرچ کنید و بخونید. حالا به نظرتون این رفیق گرمابه ما تو ایران چقدر طرفدار داره؟ طبق آمار سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد یا فاو در سال 2019 حدود 5 میلیون هکتار زمین در 47 کشور دنیا زیر کشت چای بوده که از بین اونها چای چین و هند رتبه اول و دوم و چای ایران در رتبه نهم قرار داره. جالبه بدونید تا سال 2016 بعد از ترکیه و مراکش ایران در رتبه سوم مصرف سرانه چای قرار داشته. همین نشون میده که چقدر چای برای ما ایرانی ها اولویت داره. اما علت نامگذاری روز جهانی چای به چه دلیل بوده؟ برای اولین بار در سال 2005 در دهلی نو روز 15 دسامبر رو به عنوان روز جهانی چای نامگذاری کردن و جشن گرفتن. هدف از نامگذاری این روز به عنوان روز جهانی چای و برگزاری مراسم جلب توجه دولت و شهروندان به اهمیت تولید این محصول، تجارت و تأثیر اون بر زندگی کارگران، چایکاران و زحمتکشان این صنعت هست. برای اولین بار در ایران هم روز جهانی چای در آذر ماه 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان برگزار شد. خب این بخشم تموم شد. امیدوارم همیشه از این نوشیدنی دلچسب لذت ببرید و این قسمت از مناسبت‌های ما هم براتون جالب بوده باشه. ممنون که تا این لحظه همراه من بودین. روزگارتون پر از لبخند.
برنامه‌ای که تقدیمتون شد حاصل تلاش تیم تولید محتوای فالنیک بود. خوشحال میشیم نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. نشانی صفحه ویژه پادکست falnik.com/podcast هست که میتونید از این طریق به همه قسمت‌های این برنامه و کلی اطلاعات مرتبط دیگه دسترسی داشته باشید. همینطور برای شنیدن پادکست میتونید ما رو در اپلیکیشن‌های پادکست اندروید و iOS با ID رادیو فالنیک دنبال کنید. تا برنامه بعد شاد و سربلند باشید.